در حالی که اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی دائما بر خطر گسترش قریب الوقوع و سعودی شیوع کرونا سخن میگویند و خواستار محدودیت جدی برای برگزاری مراسم عزاداری محرم شدند و ستاد مقابله با کرونا روز یکشنبه با صدور دستورالعملی نحوه برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را اعلام کرد که از جمله تأکید می‌کند مراسم باید در فضای باز برگزار شود و معاونین وزارت بهداشت نیز بر این موضوع تأکید کردند. حسن روحانی همچنان از برگزاری مراسم محرم سخن می‌گوید و میگوید نمی‌توان قرنطینه جدی اعمال کرد و فعالیت اقتصادی را متوقف کرد و در حوزه عمومی هم مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و در این میان اظهارات علنی یک پزشک عضو ستاد مقابله با کرونا توجهات خبری را برانگیخت و قطعاً واکنش‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. محمد رضا محبوب فر اپیدمیولوژیست در مصاحبه‌ای با روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه در حالی که طبق آمارهای رسمی تعداد کل قربانیان ویروس کرونا در ایران به حدود 19 هزار نفر بالغ شده است، دولت روحانی را به پنهانکاری آماری متهم کرد و گفت آمارهایی که وزارت بهداشت ایران از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اعلام می کند 1/20 آمار حقیقی است و به آن نمی توان اعتماد کرد. دکتر محبوب فر همچنین آمار اعلام شده را مهندسی شده می‌نامد و می‌گوید که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می‌شود. محمد رضا محبوب فر گفت دولت به دلایل سیاسی و امنیتی شیوع این بیماری در کشور را برای مدت 1 ماه پنهان کرد و در نهایت بعد از مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس تصمیم گرفت که آن را اعلام کند. وی همچنین به انتقاد از دولت حسن روحانی در برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم پرداخت و او را به عدم توجه به نظر کارشناسان و متخصصان بهداشت و سلامت متهم کرد. آقای محبوب فر هشدار داد که در صورت عدم قرنطینه شدید کشور ممکن است در پاییز شاهد موج بعدی بیماری باشیم و شمار قربانیان حتی 4 رقمی شود. در این میان حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفت کاهش آمار مرگ و میر کرونا از اعداد بالاتر از 200 به حدود 150 چندان خوشحالی ندارد، زیرا هنوز هم آمار فوتی‌ها 3 رقمی است، در حالی که در بسیاری از کشورها این عدد به 0 رسیده است. وی خواستار اعمال مقررات بیشتر برای مقابله با کرونا شد و در مورد واکسن هم گفت با ملاحظاتی که در مورد محدودیت‌های زمانی اثر واکسن وجود دارد، مردم باید رفتار خود را تا اطلاع ثانوی تغییر دهند و مسئولین نیز باید بدانند مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید تغییر کند. در این میان مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا که از برجسته ترین متخصصان بیماری های عفونی است، با بیان اینکه قدرت سرایت ویروس کرونا حدود 10 برابر شده است، گفت که این پروتکل های بهداشتی جلوی گسترش کرونا را در مراسم محرم نمی گیرد. به نظر می رسد حکومت دچار یک سردرگمی آشکار برای مقابله با کرونا شده و هر کدام ساز خود را می زنند و مسئله عزاداری های محرم نیز محل منازعه جدید میان شاخه های مختلف سیاسی و مذهبی در آمده که هزینه آن را نیز مردم با جان خود می پردازند. شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به فرقه‌گرایی خواستار عدم پایان تحریم تسلیحاتی ایران شد. این شورا خواستار تمدید قطعنامه 2231 مرتبط با محدودیت خرید و فروش تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران شد. در این نامه بار دیگر ایران به پخش سلاح در منطقه و حمایت از تروریسم و فرقه‌گرایی متهم شد و تأکید شده که ممانعت از فروش سلاح به ایران موجب ثبات و امنیت در منطقه خواهد شد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را که خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی خواهد گذاشت. چین و روسیه اعلام کردند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد. پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز با حمایت از این نامه میگوید کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند و شورای امنیت باید به خواسته آنها گوش کند. و افزود آمریکا پس از سالها دیپلماسی در این هفته قطعنامه ای را با هدف تمدید تحریم‌ها ارائه می‌کند. شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریست‌ها یا حمایت از کشورهای خلیج فارس یکی را برگزیند. در حالی که تظاهرات در خیابان‌های لبنان ادامه دارد و شعارهای علیه جمهوری اسلامی و رهبر حزب الله سر داده شده و چند وزارتخانه به اشغال مخالفین درآمده و ارتش برای دومین روز متوالی با مخالفین درگیر شده است، در تصاویر منتشر شده دود و آتش در خیابان‌ها دیده و صدای شلیک گاز اشک‌آور و فریاد معترضان شنیده می‌شود. در این میان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست ویدیو کنفرانسی سازمان ملل درباره بحران لبنان گفت قدرت‌های جهانی پس از انفجار گسترده بیروت وظیفه دارند از مردم لبنان حمایت کنند زیرا آینده این کشور در معرض خطر است. وی گفت که حمایت‌های بین‌المللی باید توسط سازمان ملل در لبنان هماهنگ شود. وی افزود که مقامات لبنان باید به درخواست مردم برای انجام اصلاحات عمل کنند. مکرون گفت معترضان خواسته های خود را به طور مشروع در خیابان ها بیان می کنند و میشل آون رئیس جمهوری لبنان نیز می داند که نیاز به مبارزه با فساد در این کشور ضروری است. وی افزود که باید تمام توان ممکن برای کمک به لبنان بسیج شود و انفجار بیروت به مثابه یک زلزله بود که بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور را تشدید کرد. او تأکید کرد که باید جهت ممانعت از بروز آشوب به لبنان کمک کرد و کمک‌های مالی که امروز جمع‌آوری می‌شود باید ادامه یابد و در اسرع وقت به لبنان برسد. وی در خصوص روند تحقیقات درباره علل انفجار بیروت نیز گفت که باید این تحقیقات بی‌طرفانه باشد. در حالی که تمام متخصصان نحوه مقابله با کرونا را خطرناک ارزیابی کردند و به دولت روحانی بارها هشدار دادند، روحانی مجدداً برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی که بتواند تداوم قدرتش را تأمین کند گفت که نمیتواند اعمال قرنطینه کند. به گفت واقعیت این است که 6 ماه است که با این ویروس مواجه هستیم. البته شاید 6 ماه بیشتر یا حتی 1 سال شود. بنابراین باید خودمان را آماده کنیم تا روزی که واکسنی به دست ما برسد و مؤثر باشد و به اندازه کافی در اختیار باشد و بتوانیم توزیع کنیم و مردم بتوانند استفاده کنند و زمان آن خیلی برای ما روشن نیست باید همه مراعات کنند. وی در مورد مراسم محرم افزود عده این نامه می نویسند، اظهار نظر می کنند، چرا محدودیت ها را می خواهید انقدر زیاد کنید؟ ماه محرم است و عزاداری است. از طرف دیگر عده می نویسند، امسال محرم معنا ندارد. عده برای من نامه نوشته بودند، حج که واجب بود امسال برگزار نشد. عزاداری امام حسین که مستحب است شما اصرار می کنید. وی گفت، باید مسیر اعتدالی را انتخاب کنیم. او با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری محرم گفت اینکه بگویم در ماه محرم عزاداری نباشد این نادرست و ناصحیح است. اصلا برای جامعه قابل تحمل نیست. غیر از اینکه خود عاشورا غم‌آور است. خود اینکه مراسم نباشد مردم را دلگیر می‌کند و استراب و افسردگی برای مردم درست می‌کند. به یفسود چرا عزاداری نکنیم؟ می توانیم با جمعیت‌های کمتر عزاداری کنیم. در حسینیه یا جاهایی که بنا بوده است که 1000 نفر باشد، ما می‌گوییم 100 نفر باشد و بقیه از فضای مجازی ببینند، این که چیز مهمی نیست. ما عدد را کم می‌کنیم. اصل عزاداری را باید انجام دهیم. مراسم را باید برقرار کنیم. نذورات باید انجام بگیرد. این سخنان در حالی است که برخی از مراجع از جمله آیت الله سیستانی و صادق روحانی انجام مراسم عزاداری را منع کردند. روحانی حتی توجه ندارد که رهبر جمهوری اسلامی در عید قربان گفت چون ستاد کرونا گفته بیش از 10 نفر در جایی جمع نشوند من ملاقات حضوری با گروه‌های پزشکی و درمانی مقابله با کرونا را انجام ندادم. آن وقت روحانی از تجمع‌های 100 نفره سخن می‌گوید. روحانی فقط می‌خواهد رضایت خاطر نهادهای اصولگرا را جلب کند. روحانی در مورد بقیه فعالیت‌ها در کشور نیز گفت: ما نمی‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را به طور کامل تعطیل کنیم. این کار امکان‌پذیر نیست. ادامه کار به شکل سابق هم امکان‌پذیر نیست. بنابراین یک حد وسط را نیازمندیم که آن حد را هم مورد مراعات قرار دهیم. وی گفت ادامه محدودیت‌های شدید امکان پذیر نیست، چرا که محدودیت‌های شدید جامعه را دچار التهاب، اضطراب و افسردگی می‌کند. سلامتی فقط سلامت جسم نیست، هم سلامت جسم و هم سلامت روح است و مردم باید از لحاظ روحی و روانی دارای آرامش باشند. و اگر افسردگی ایجاد شود، زندگی به مردم تنگ می شود، نفس کشیدن برای آنها سخت می شود. در دنیا هم هر کس به طرف کار تند رفت جواب نداد و هر کس هم رها کرد و کار انجام نداد، آن هم دچار گرفتاری شد. آنهایی که معتدلانه رفتار کردند موفق بودند. بنابراین باید معتدلانه رفتار کنیم، بدانیم این ویروس برای مدتی هست و خودمان را آماده کنیم. این در حالی است که سیاست‌های محدودکننده اجتماعی و اقتصادی دولت و حکومت است که باعث بروز اکثر افسردگی‌های اجتماعی شده است. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در گفتگویی در برنامه نگاه یک برای نخستین بار پرده از رانت‌هایی برداشت که از طریق بنیاد مستضعفان در اختیار افراد و نهادها قرار گرفته و خواستار اعاده آنها شد. وی همچنین از تلاش برای شفاف کردن شرکت‌های بنیاد سخن گفت. این سخنان که با حمله به جناح‌های چپ و راست از جمله حداد عادل، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و سپاه ولی امر بود، برخی کارشناسان آن را رونمایی زودهنگام و آرام اصولگرایان از کاندیداتوری فتاح برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارزیابی کردند. در این حال سخنان وی نشان دهنده بی‌قانونی و هرج و مرج در ساختار حکومت بود. وی در این مصاحبه به بازپسگیری مدرسه حداد عادل اشاره کرد و گفت ایشان برای احداث مدرسه فرهنگ در خیابان فرشته بنایی را اجاره کردند و این اجاره چندین نوبت تمدید شد. البته این اجاره بها با ملاحظات بوده و مشغول نرخ روز نمی شد. در حال حاضر موعد اجاره سر رسیده و باید تخلیه شده یا اجاره بها به نرخ روز تنظیم شود که البته با توجه به گرانی آن منطقه احتمالاً تمدید اجاره با نرخ روز برای ایشان به صرفه نخواهد بود. وی با بیان اینکه ارزش ریالی ملک مدرسه فرهنگ در حال حاضر 200 میلیارد تومان برآورد می شود گفت قطعاً پس از بازپسگیری این ملک به فروش می رسد و پول حاصله صرف محرومیت زدایی خواهد شد. وی همچنین به ملکی که سالهاست در اختیار محمود احمدی نژاد است اشاره کرد و گفت محمود احمدی نژاد چندین سال است که در ملک مربوط به بنیاد مستضعفان با مساحت حدود 1800 متر مربع در منطقه ولنجک مستقر است. البته پیامی داده که آماده است به مرکز شهر منتقل شود، اما ملکی را با آن شرایط نداشتیم که تحویل دهیم. از روحیه مردمی احمدی نژاد انتظار داریم تا این مال بیت المال به بنیاد برگردد و آن را بفروشیم که بیش از 200 میلیارد تومان ارزش دارد. فتاح در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سراغ نیروهای نظامی هم رفت و گفت یکی از جاهایی که حریف اون نمی‌شویم نیروهای مسلح هستند، زیرا قانوناً نمی‌توانیم علیه آنها شکایت کنیم. اکنون یک جای خوب بنیاد در کوهک در اختیار نیروی دریایی ارتش است و مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا هم فرموده است. سرلشکر باقری فرمانده ارتش هم امضا کرده است، اما نمی روند و پیگیری های ما به در بسته خورده است. وی افزود حتی یکی از املاک خوب ما در منطقه جماران در دست سپاه ولی امر است، اما آن را به بنیاد پس نمی دهند و بنده را در این ملک راه ندادند. ارزش این ملک بیش از 200 میلیارد تومان است و از آن استفاده هم نمی شود، اما به کجا شکایت ببریم؟ او با بیان اینکه حافظ منافع مستضعفان هستم و کوتاه نخواهم آمد گفت برخی ها مرا متهم به اقدامات پوپولیستی برای انتخابات 1400 می کنند. اینها را بگویند، اما ملک ما را محترمانه تخلیه کنند و پس بدهند. در این میان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، در واکنش به اظهارات فتاح نوشت: چه تاریخی بشود تاریخ این بنیاد؟ فرمودند مستاجران بنیاد باید یا اجاره ها را بروز و یا ملک را تخلیه کنند، اما نفرمودند با آنان که املاک را به نام مزایده ولی با مصالحه و توصیه مالک شدند چه باید کرد و نفرمودند فردای فروش سریع همه اموال و املاک بنیاد میماند یا جمع می شود. به نظر می رسد فتح خواست خود را منجی و رهبری نشان دهد که با فساد در افتاده است و جناح راست و چپ نمی شناسد و در فضای عمومی مقابله با فساد جایی برای خود دست و پا کند. ولی اگر وی واقعا قصد مقابله با فساد و برگرداندن حق مردم را دارد، باید بگوید در طول این 40 سال بنیاد مستضعفان با اموال مردم چه کرده است؟ در شرایطی که اصلاح طلبان از لحاظ سطح مقبولیت سیاسی و حضور در عرصه سیاسی کشور در موقعیت دشواری قرار دارند، علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت که در حال حاضر تأثیرگذارترین حزب سیاسی کشور در روندهای انتخاباتی و سیاسی در ایران است و همه ی طیف‌های اصلاح طلب را درون جریان اصلاحات می‌داند، تأکید دارد که کسی نباید خود را متولی مرزبندی و تعیین هویت اصلاحات کند. وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبی مرزهای مطلقی ندارد و کسی هم متولی مرزبندی در آن نیست، اظهار داشت از همان ابتدا نیز با روی کار آمدن خاتمی و دولتی که بعدها به دولت اصلاحات مشهور شد، تفکری به نام اصلاحات وجود نداشت، بلکه از دید ناظران بیرونی شعارهای خاتمی معنا و مفهوم اصلاحات پیدا کرد. وی تأکید کرد اصلاحات به دوره سیاسی خاصی مربوط نمی شود و از امیر کبیر تا قائم مقام فراهانی را شامل می شود و نمی توان آن را به مقطع سیاسی فعلی محدود کرد. شکوری راد شاخصها و شعارهای اصلاح طلبی را قانونگرایی با تأکید بر قانون اساسی و قوانین دانست و اظهار داشت بچه دیگر اصلاحات کرامت انسان و حقوق شهروندی است که در شعار جامعه مدنی خلاصه می شد. وی همچنین تأکید کرد حقوق شهروندی پیش از این در قانون اساسی تبیین شده و به رسمیت شناخته شده است. شکوری راد تأکید کرد خاتمی قصد تغییر چیزی از اساس را نداشت، بلکه می‌خواست آنچه که هست اصلاح شود و به معیارهای اولیه بازگردد. دبیر کل حزب اتحاد ملی همچنین تأکید کرد انقلاب اسلامی یک انقلاب اصیل مبتنی بر خواستها و مطالبات مردم بود که در طول سالهای 57 تا 76 دستخوش برخی فراموشی‌ها یا سوء رفتارها شده است که با اصلاح روندها و رویه‌ها و بازگشت به قانون ضروری بود که به اصل خود بازگردد. شکوری راد در ادامه اظهاراتش به دو سرطیف اصلاح طلبی اشاره کرد و با اشاره به اینکه برخی اصلاح طلبان محافظه‌کاری بیشتری داشتند و برخی نیز در ضدیت با نظام بودند، اظهار داشت اصلاحات مرزهای مطلقی ندارد و هر کس می‌تواند درصدی از اصلاح طلبی داشته باشد. وی همچنین نفی اصلاح طلبان را امری ناپسند دانست و اظهار داشت لزومی ندارد که اگر کسی خود را اصلاح طلب می داند اصلاح طلبان او را نفی کنند. وی همچنین به مجلس ششم و اقداماتی اشاره کرد که در رادیکال کردن فضای اصلاح طلبی تأثیر داشته است. او اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه‌های اصلاح طلب را در رادیکال شدن فضای اصلاح طلبی مؤثر دانست و اظهار داشت اصلاح طلبانی که به مجلس ششم راه یافته بودند به هیچ وجه دعوی رویارویی با رهبری را نداشتند. حضور در قدرت محل منازعه و انتقادات صریح از اصلاح طلبان است. بسیاری از منتقدان اصلاح طلبی تأکید دارند هدف اصلی اصلاح طلبان از فعالیت سیاسی در سالهای اخیر به جای تلاش برای تقویت جامعه مدنی در تلاش برای کسب قدرت خلاصه شده و اگرچه اصلاح طلبان بارها تأکید کردند که نگاهی به قدرت ندارند، اما در عمل تمامی فعالیت سیاسی آنها در تلاش برای حضور در قدرت یا حضور طرفداران خود در نهاد قدرت خلاصه شده است. به گزارش رویترز، لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که 26 سال است برنده انتخابات می شود، امروز نیز خود را پیروز انتخابات خواند. و در پی آن اعتراضات به نتیجه انتخابات بلاروس شکل گرفت که به تجمع هزاران نفر از معترضان در خیابان‌های مینسک انجامید. در برخی نقاط پایتخت درگیری‌های شدیدی رخ داده است و نیروهای امنیتی گلوله‌های لاستیکی شلیک کرده و با استفاده از خودروهای آب‌پاش و گلوله‌های اشک‌آور با شهروندان معترض رویارو شدند. خانم استیخانو سکایا رقیب اصلی او نیز پیروزی مجددش در ششمین دوره از انتخابات را نپذیرفته است. تلویزیون دولتی بلاروس اعلام کرد الکساندر لوکاشنکو تقریبا 80% آرا را از آن خود کرده است. در روزهای گذشته شمار زیادی از هواداران سیخانوسکویا در نقاط مختلف کشور در کارزارهای انتخاباتی جمع شده بودند. گزارش‌هایی از بازداشت شماری از معترضان منتشر شده است.
جو بایدن نامزد نهایی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا همواره اعلام کرده است که معاون او یک زن و به احتمال زیاد سیاه‌پوست خواهد بود. هنوز مشخص نیست آقای بایدن چه کسی را به این سمت انتخاب خواهد کرد، اما این اتفاق قرار است به زودی بیفتد. از این رو گمان زنی های زیادی در محافل سیاسی امریکا طی روزهای اخیر رخ داده و کارشناسان و افکار عمومی تلاش دارند دریابند گزینه مورد نظر آقای بایدن برای معاونت ریاست جمهوری کیست. در این میان یک نام بیش از هر شخص دیگری بر سر زبان هاست، سناتور کاملا هریس. کاملا هریس سناتور ایالت کالیفرنیا از حزب دموکرات که خود اتفاقا یکی از نامزدهای اخیر این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی بعداً از رقابت‌های درون حزبی کنار کشید. پیامد این موضوع نشریه هیل در تحلیل اخیر خود به دنبال این پاسخ است که توضیح داد چرا جو بایدن در چنین شرایطی به خانم کاملا هریس نیاز دارد. این نشریه با انتشار تحلیلی از داگلاس شون، مشاور سیاسی سابق بیل کلینتون و مایکل بلومبرگ، می‌نویسد به احتمال زیاد آقای بایدن هفته آینده نامزد پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد و باز هم به احتمال بسیار این نامزد سناتور کاملا هریس خواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آقای بایدن برای انتخاب خانم هریس ایجاد ائتلاف در حزب دموکرات برای بالا بردن شانس پیروزی در انتخابات است. نخست آنکه آقای بایدن در این مسیر به کسی نیاز دارد که تجربه کافی در امور سیاسی را داشته باشد. یکی از نکاتی که در مورد آقای بایدن مطرح می‌شود سن بالای اوست. از این رو کاملا هریس می‌تواند نیروی توانمندی در کنار او باشد. موضوع دیگر این است که در موارد مختلفی دموکرات‌ها گرایش بیشتری به سمت نیروهای چپ داشتند. از این رو کاملا هریس میتواند آن بخش از هواداران حزب با این گرایش را به سمت خود جذب کند. مورد سوم آن که جو بایدن برای ایجاد شور و شوق بیشتر در میان هواداران حزب به ویژه جوانان نیاز به یک متحد قوی و کارآمد چون کاملا هریس دارد. از این رو کاملا هریس دارای ویژگی‌های مورد اشاره است. این به سود جو بایدن است و تا ممکن است بایدن از این طریق بتواند نظر میان روها یا بخشی از هواداران منفعل جمهوری خواه را نیز به خود جلب کند. از سوی دیگر انتخاب یک زن سیاه پوست یک انتخاب مترقی می تواند باشد در مورد بحث هایی چون بیمه های اجتماعی و مراقبت های بهداشتی. جدای از آن حملات و انتقادهای تند کاملا هریس به بایدن در طول مناظرهای انتخاباتی درون حزبی می تواند موضوعی باشد که آستانه این حملات را در میان هواداران حزب کاهش دهد. نشریه هیل در این زمینه دست به مقایسه خانم کاملا هریس و کاندالیزا رایس وزیر پیشین امور خارجه امریکا از دولت جمهوری خواه جورج بوش می‌زند. این نشریه می‌نویسد خانم رایس هرگز سابقه مهم فعالیت در سیاست داخلی را نداشت، اگرچه او یک کارمند دولتی بود که به مقام بالا رسید. جدای از آن، انتقاداتی متوجه او در مورد حادثه بنغازی در لیبی است. از آن گذشته، کاندولیزا رایس دارای یک چهره کاریزماتیک برای انسجام درونی حزب نیست. هیل می نویسد تنها انتخاب بهتر از خانم کاملا هریس، میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس جمهور پیشین است، اما بسیار بعید است در چنین شرایطی میشل اوباما این سمت را بپذیرد. هرچند هیل توضیح می دهد در عالم سیاست هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. نهایتا نشریه هیل می نویسد در شرایط کنونی هیچ گزینه‌ای بهتر و کارکشته تر از سناتور کاملا هریس پیش روی جو بایدن برای قبول سمت معاونت رئیس جمهور وجود ندارد.